به ویژه شیر در دو سه ماه اخیر به علت گرانی کاهش چشمگیری داشته است. آقای احمد اسماعیل زاده افزود جبران نشدن مصرف لبنیات برای کودکان به ویژه در مناطق محروم خطرناک است، چون کمبود کلسیم، کمبود پروتئین و مواد مغذی در کودکان دارای سوء تغذیه به ویژه در استانهای کم برخوردار به نحوه قابل توجهی به شکل پوکی استخوان، کوتاه قدی و بیماری های از این دست بروز پیدا می کند. آقای اسماعیل زاده گفت برای جبران کمبود مصرف لبنیات در کشور به ویژه در میان کودکان و نوجوانان باید روی برنامه مصرف شیر در مدارس تمرکز کرد تا این افراد حداقل یک واحد شیر در طول روز بنوشند. و اما اخبار رادیو سلامت هر روز به جز روزهای تعطیل ساعت 10، 16 و 22 پخش می شود. با تشکر از توجهتان تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
امام صادق به صدیر صیرفی فرمود: صدیر، هر روز جد ما ابو عبدالله الحسین رو زیارت میکنی؟ صدیر گفت: آخو من مدینم، سید الشهدا کربلاست، مگه من میتونم هر روز از مدینه برم کربلا؟ امام صادق فرمود: نه اونجوری نه، اونجوری نه، اونجوری که من میگم برو روی بلندی. حالا این بلندی هم اگر کسی گیرش نیومد مسئله نداره، یه ثواب علاهده است، یه ثواب بیشتره. فرمود برو روی بلندی، به سه طرف نگاه کن، آسمان رو نگاه کن، سمت راست سمت چپ، که بعضی از بزرگان گفتن که این نگاه کردن یعنی نگاه کن که عالم به اذن الله در اختیار سید الشهدا است، همه جا رو فرا گرفت. و بعد اینجوری سلام بده: السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکات. دو تا جمله بیشتر نیست که اگر این کار رو بکنی ثواب یک حج در نامه عملت نوشته میشه. صدیر میگه من گاهی تا 20 بار تو روز این کار رو میکنم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن أثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليكم مني جميعا سلام الله أبدا.
سپهر دانش، عرض تسلیت داریم به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری و شهادت حضرت زین العابدین علیه السلام. شما سپهر دانش رو میشنوید. سپهر دانش 18 مرداد 1401. در این سپهر دانش هم همچون هر سپهر دانش دیگر راجب مطالب تخصصی و علمی علوم پزشکی صحبت خواهیم کرد و منتظر دریافت پیامک های شما از طریق 3102 هم هستیم. خب قبل از اینکه سوال برنامه رو بشنویم به صورت تیتروار عرض میکنم همکاران من در این برنامه هماهنگ کننده برنامه حمید فروزنده، صدا بردار هادی گندمی و بخش کوتاه در برنامه خواهید شنید مرجان قندی، صدگام تا رزیدنتی دکتر کیان و تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه پیمان پناهی. اما عرض ادب و سلام و احترام خانم دکتر مونا نور بخش گرامی که فوق تخصص غدد اطفال هستند و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. دکتر نور بخش شبتون بخیر باشه.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دکتر فرحی عزیز و همه شنوندگان همکاران محترم، شب همگی بخیر.
ممنون.
با یک سوال قدردی در خدمتون هستم.
بله خانم دکتر نوربخش، خیلی متشکرم از شما که قبول زحمت کردین بابت طرح سوال و در واقع میدونم که تا دیر وقت مشغول ویزیت بیماران بودین. ممنونم از شما که شرکت کردین در برنامه. دکتر بخش منتظر شنیدن سوال شما در مورد غدد هستیم.
خواهش میکنم. بیماری که میخوام خدمتتون به عنوان سوال مطرح کنم، یک دختر یک ساله ای هست که به دلیل تشنج به اورژانس مراجعه کرده و در آزمایشا متوجه افت کلسیوم هستیم، پس تشنج هایپوکلسمیک داره. در سایر آزمایشات سطح فسفر پایین، آلکالین فسفات‌ها و هورمون پی تی اچ بالا هستند. در گرافی مچ دست علائم ریکت وجود داره. بیمار پدر و مادر منصوب نزدیک هستند. بعد از درمان با کلسیوم وریدی دوباره مجدداً بعد از قطع درمان هایپوکلسمی بیمار عود میکنه و علارغم دریافت میزان کافی از ویتامین دی علائم بیمار بهبود پیدا نمیکنه. برای این کودک محتمل ترین تشخیص کدام هستش؟ کمکاری پاراتیروئید، ریکتس تغذیه‌ای، ریکتس وابسته به ویتامین دی و ریکتس هیپوفوسفاتمی که وابسته به جنس. کدام تشخیص برای بیمار مطرح هستش؟
بله بسیار سپاسگزارم خانم دکتر مونا نوربخش. یک کیس بسیار در واقع خوب واقعا و هم از کیسایی که ممکنه در واقع حالا همکاران در دوره تر باش مواجه بشن و اشتباه در واقع تشخیصی داشته باشه و هم این که از سوالات مهم در درس غدد اطفال هست. سپاسگزارم دکتر نوربخش. ممنونم از شما. خانم دکتر ما حدود ساعت 11 با شما تماس میگیریم و راجع به سوال برنامه با شما صحبت کنیم. ممنونم از شما. سپاسگزار. شب بخیر. خدا نگهدار. اما در مورد سوال برنامه، بیمار دختر یک ساله‌ای که به دلیل تشنج به اورژانس آورده شده، افت کلسیوم داره و تشنج هایپوکلسمیک براش تشخیص داده میشه، سطح فسفر پایینه، آلکالین فسفات هاست و پارتورمان پی تی اچ بالا هست. در گرافی ریکتس تشخیص داده میشه، پدر و مادر منصوب نزدیک هستن. بعد از درمان با کلسیوم وریدی هایپوکلسمی عود میکنه، میزان کافی از ویتامین دی داده میشه اما علائم بهبود پیدا نمیکنه. کدوم یکی از تشخیص ها برای این کودک مطرح هست؟ الف کمکاری پاراتیروئید، ب ریکتس تغذیه، جیم ریکتس وابسته به ویتامین دی و دار ریکتس هایپوفوسفاتمی. 3102 منتظر دریافت پاسخهای شما در مورد این سوال هستیم و اکنون دعوت میکنم که سپهر گفت رو بشنویم.
سپهر گفت. گفتگوی شنیدنی با پزشکان، اساتید حوزه سلامت، متخصصان بهداشت و درمان در سپهر بیکران دانش.
سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه سپهر دانش. در خدمت سرکار خانم دکتر طیبه عباسیون هستیم. خانم دکتر متخصص مغز و اعصاب هستند که از ایشون خواهش میکنیم در خصوص انواع سر توضیحاتی رو برای شما عزیزان بیان بفرمایند.
ضمن عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز، سر ناشی از ایمپالس های ناگهانی قشر بافت خاکستری مغز هست. بسته به این هست که کجای مغز گرفتار بشه، علائم اون قسمت از مغز برای بیمار ایجاد میشه. ما انواع سر جنرالیزه و فوکال داریم. جنرالیزه اون سر ای رو میگیم که تمام بافت خاکستری گرفتار میشه و بیمار دچار اختلال هوشیاری و حرکات تونیکرونیک و یا کلونیک میشه و حتی ممکن تو سر جنرالیزه بیمار حتی بیفته زمین بدون اینکه اختلال هوشیاری پیدا بکنه، یعنی حالت ایتونیک پیدا کنه. و سر فوکال داریم که یک قسمت از مغز گرفتار میشه. بستگی به این داره که کجای مغز گرفتار بشه. مثلا اگه قسمت حس اندام فوقانی گرفتار بشه، دست به طور موقت بی‌حس میشه یا پا به طور موقت فلج میشه. ممکنه بیمار حین حمله هوشیار باشه که بهش میگیم حملات سیمپل پارشیال سیجر و ممکنه که اختلال هوشیاری پیدا بکنه که بهش میگیم کامپلکس پارشیال سیجر. پس اگر بیماری دچار علائم سر فوکال شد، لازم هست که بیمار حتما یه عکس خوب از مغز گرفته بشه و یه MRI های تسلا از مغز گرفته بشه که چون حاکی احتمالی یک ضایعی از مغز هست.
خانم دکتر عباسیون، حالا بر حسب نوع سر که حالا فرد مراجعه میکنه، معمولا از چه روش های تشخیصی پزشکان میتونن بهره بگیرن؟
در مورد تشخیص سر سه تا نکته است که باید ذکر کنم. یکی تاریخچه است، یعنی همراه بیمار میاد داستان رو تعریف میکنه و معمولا توی کلینیک هست، بیمار حملهش مثلا یه هفته قبل یا 10 روز قبل اتفاق افتاده، داستان رو تعریف میکنه و ما حدس میزنیم که بیمار سر داره. و اگه تشخیص دادیم که مریض نیاز به نوار مغز داره، نوار مغز گرفته میشه و یادمون باشه این نوار مغزی رو که میگیریم نوار بین حمله است، ممکنه امواج سرعی ساطع بشه و ما تشخیص ما کمک کنه و ممکنه نوار مغز غیر طبیعی هم نباشه و باز سر رو رد نمی کنه. اون موارد زیادی رو مشاهده میکنیم، یعنی شاید 22% از بیمارانی که حملات مکرر دارن و حتی داروهای متعدد ضد سر مصرف میکنن، اینها حملاتشون سرعی نیست. برای اینکه تشخیص بدیم که اینها این حمله سریع هست یا نه، یه تستی هست به نام EEG and Video Monitoring که مریض چندین ساعت در بیمارستان بستری میشه، حمله بیمار ثبت میشه با دوربین، با فیلم برداری و همزمان نوار مغز و نوار قلب گرفته میشه. چون بعضی از اختلالات هوشیاری ناشی از اختلال ریتم قلبه، یعنی ممکنه بیمار سینکوپ میکنه یا اختلال ریتم قلبی که بیمار دچار اختلال هوشیاری میشه. بعضی از اختلالات هوشیاری ممکنه سرعی نباشه و حتی ممکنه علائم سایکیک باشه. پس 22% بیمارانی که این علائم رو دارن سالیان هم داروهای ضد سر ممکنه مصرف بکنن و هنوز به تشخیص نرسیدیم. روش ویدیو ان ایجی مانیتورینگ بسیار کمک کننده در تشخیص هست.
خانم دکتر، به طور معمول چه درمان‌هایی برای بیماران مبتلا به سر در نظر باید بگیرن همکاران پزشک و اگر خدایی نکرده داروی اشتباهی تجویز کنن ممکنه چه عوارضی برای بیماران داشته باشه؟
در مورد درمان سر اگر بخوایم صحبت کنیم، بهتر که بریم رو تقسیم بندی به سر صحبت بکنیم. سرهای جنرالیزه بیشتر با داروهایی مثل فنیتوئین، لپاکن، لاموتریجین، حتی کارمامازپین، فنوباربیتال جواب میدن. سرهای فوکال بیشتر با کاروامازپین و لوتیراستام بهتر جواب میدن. سرهایی که همراه با مایوکلونوس هن. مایوکلونوس یعنی پرش دست، یعنی سر همراه با پرش اندام ها، اینو بهش میگیم مایوکلونوس، یعنی سرش جدا اون پرش جدا. اگر سری همراه با مایوکلونوس باشه، داروی مثل فنیتوین و کاربامازپین این علائم رو تشدید میکنه و برای اینها ممنوعه. بهترین دارو براشون دپاکن هست و لوتیراستام و یا کلونازپام. اگر مریض آتونیک هست، یعنی مریض داره راه میره یا میخوره زمین و حتی اختیار هوشیاری پیدا نمیکنه، این داروی مناسبش داروی دپاکنه و شاید بهتر باشه که راجع به عوارض داروی زده سر مصرف کنیم. و من خدمتتون عرض کردم که اگر بیماری مایوکلونوس داره نباید فنیتوئین و کاربامازپین استفاده بکنیم. این داروها علائم بیمار رو تشدید میکنه به جای اینکه بهترشون بکنه. بیمار سرعی رو اگر داروی زده سر به طور جدید شروع کردین، حتما بعضی از داروها که ضایعات پوستی میزنن مثل کاربامازپین، لاموتریجین، فنیتوئین و فنوباربیتال عوارض پوستی خطرناکی رو ممکنه برای بیمار ایجاد بکنن. معمولا در موقع تجویز، اولا اگر این داروها رو تجویز میکنین حتما به بیمار بگین که اگر ضایعات پوستی شبیه مخملک در بیمار ایجاد شد حتما بلافاصله به اورژانس مراجعه بکنن و دارو باید قطع بشه و زیر نظر پزشک باشه. این ضایعات پوستی معمولا بعد از 2 هفته بعد از شروع دارو ایجاد میشه، پس بنابراین حتما مریض رو بعد از 2 هفته ویزیت کنید و اگر به هر دلیل نمیتونید ویزیت کنید راجع به این عارضه بیمار رو آگاه کنید. بعضی از داروهای ضد سر بیمار رو دچار عارضه های لثه میکنه، پس بیمار لازمه که بهداشت دهان و دندانشون رو خمبرات بکنن. اگر بیمار بعد از تجویز داروی ضد سر دچار دومینی، سرگیجه و اختلال تعادل شد، حتما به پزشک بعد گزارش کنه و پزشک در مورد دوز داروی سر باید به اصطلاح دوباره بازبینی کنه و سطح داروی ضد سر رو در خون اندازه‌گیری کنه. اگر بیمار با داروی مثل کاربامازپین دچار عارضه گوارشی میشه، بهتره که کاربامازپین رو بعد از غذا مصرف کنه که این عارضش کمتر بشه.
خیلی متشکرم از خانم دکتر طیبه عباسیون، متخصص مغز و اعصاب. شبتون بخیر.
بعد از شنیدن این بخش در رابطه با سوال برنامه که بیمار دختر 1 ساله‌ای که به دلیل تشنج به اورژانس آورده شده، افت کلسیوم داره، تشنج هایپوکلسیمیک، سطح فسفر پایین، آلکالوس فسفاتاز و پی‌تی‌اچ بالا در گرافی ریکتس دیده میشه، پدر مادر منصوب نزدیک هستن و بعد از درمان با کلسیوم وریدی هایپوکلسیمی اوت میکنه، میزان کافی از ویتامین دی داده میشه اما علائم بهبود پیدا نمیکنه. کدوم یکی از اینها تشخیص برای این فرد؟ الف کمکاری پاراتیروئید، ب ریکتس تغذیه‌ای، س ریکتس وابسته به ویتامین دی و دال یا 4 هم هیپوفوسفاتمی. 3102 و پاسخهایی که شما برای ما ارسال کردید. ۹۱۲-821 ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. ۹۱۲-175 ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. 914-504 گزینه دال ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. 4 از شهر ری گزینه 4 ریکتس هیپوفوسفاتمیک ارسی. آقای فرهاد گزینه جیم، ریکتس وابسته به ویتامین دی. اما در مورد آخرین یافته‌های علمی که وجود داره و نکات مختلفی که در مورد این یافته‌ها به گوش میرسه و شنیده میشه، با توجه به روالی که در سپهر دانش داریم سعی میکنیم که در مورد این آخرین یافته‌ها صحبت کنیم و در واقع نکاتیه که توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شده. در مقاله‌ای که در ژوئن 2022 منتشر شد توسط NIH، سازمان بهداشتی کشور بریتانیا، در مورد اهمیت رسیدگی به امور منزل برای جلوگیری از سکته مغزی، با افزایش سن متاسفانه احتمال سکته مغزی افزایش پیدا می‌کند. اگرچه واضح است که هیچ راهی برای برگرداندن زمان به عقب وجود ندارد، اما خوشبختانه راه‌هایی برای کاهش خطر سکته مغزی وجود دارد، مثلا داشتن فعالیت فیزیکی. با توجه به دستورالعمل‌های ورزشی فعلی، هدف این است که بزرگسالان در هفته حداقل 2.5 ساعت فعالیت بدنی با شدت متوسط تا شدید و همچنین 2 روز فعالیت تقویت کننده عضلات داشته باشند. اما مطالعه جدیدی نشان می‌دهد که کاهش احتمال سکته مغزی در اثر افزایش سن لزوماً به ورزش هوازی سنگین و لباس خیس و عرق کرده نیاز ندارد. محققان دریافتند که انجام فعالیت بدنی با شدت کم، مانند انجام کارهای خانه برای کسانی که تحرک کمتری دارند یا علاقه کمتری به ورزش کردن دارند، به طور قابل توجهی از سکته مغزی جلوگیری می کند. در این مطالعه 7607 بزرگسال شرکت کردند. از شرکت کنندگان خواسته شد که برای 7 روز متوالی در ساعات بیداری خود از دستگاه شتاب سنج استفاده کنند. دستگاه شتاب سنج شتاب و سرعت حرکت فرد را ثبت می کند. میانگین سنی شرکت کنندگان مطالعه 63 سال و نسبت زنان و مردان شرکت کننده تقریبا برابر بود. در طول 7 سال مطالعه 286 شرکت کننده دچار سکته مغزی شدند. محققان تمام داده‌های دستگاه از جمله مقدار و شدت فعالیت بدنی آنها را در طول 1 هفته عادی تجزیه و تحلیل کردند. آنها سپس رابطه این داده‌ها را با خطر سکته مغزی بررسی کردند. همانطور که پیش‌بینی می‌شد، محققان دریافتند بزرگسالانی که بیشترین زمان را صرف انجام فعالیت‌های بدنی با شدت متوسط تا شدید کرده بودند، نسبت به افرادی که کمترین زمان را صرف فعالیت فیزیکی کرده بودند، کمتر در معرض خطر سکته مغزی قرار داشتند. اما یافته مهم دیگر این بود که افرادی که بیشترین زمان را در حالت نشسته سپری کرده بودند، در معرض خطر بیشتری برای سکته مغزی قرار داشتند، خواه ورزش هفتگی خود را انجام داده بودند یا نه. خطر سکته مغزی در آنان که هر بار برای 17 دقیقه یا بیشتر بی حرکت می نشستند، در مقایسه با افرادی که اغلب کمتر از 8 دقیقه بدون تحرک می نشستند، 54% بیشتر بود. پس از حذف اثر مجموع مدت زمان نشستن در آنالیز، مشخص شد تعداد دفعات بیشتر فعالیت کوتاه مدت به طور قابل توجهی خطر سکته مغزی را کاهش داده است. حتی اگر هر بار این فعالیت کمتر از 10 دقیقه بوده باشد، در حالی که فشار خون بالا، دیابت و تعداد بیشماری از عوامل دیگر نیز در خطر سکته مغزی نقش دارند، این مطالعه خبرهای خوبی را به ارمغان آورده است. Thank you. هر ساعتی که به جای نشستن به انجام فعالیت بدنی با شدت سبک بگذرد، خطر سکته مغزی کاهش می‌یابد. البته خبر بعد هم این است که هر ساعت نشستن بیشتر در طول روز با افزایش خطر سکته مغزی همراه است. در این خبر نباید ساده انگاری تلقی شود. در دنیا سکته مغزی دومین علت شایع مرگ و سومین علت شایع ناتوانی در افراد است که سالانه بیش از 6.5 میلیون نفر را در بر می‌گیرد. اگر از دستورالعمل‌های ورزشی فعلی برای بزرگسالان پیروی می‌کنید، به کار خوب خود ادامه دهید. اگر نه، این مقاله نشان می‌دهد که هنوز هم می‌توانید کاری برای کاهش خطر سکته مغزی انجام دهید. خودتان را عادت دهید که در طول روز به مدت 5 یا 10 دقیقه از حالت نشسته بلند شوید، اتاق را مرتب کنید، زمین را جارو کنید، لباس‌ها را تا کنید، باغچه را آبیاری کنید یا آرام قدم بزنید. این کار می‌تواند تفاوت زیادی در سلامتی شما ایجاد کند. مقاله بعدی از مایو کلینیک که از معتبرترین مراکز پزشکی ایالات متحده است. به فرزندانتان کمک کنید تا یاد بگیرند تلاش کنند و دوباره تلاش کنند. زندگی زنجیری از موفقیت‌های مداوم نیست، بلکه زنجیری از تلاش‌ها برای موفقیت است. به اولین قدم‌های فرزندتان فکر کنید. بسیاری از آن تلاش‌های اولیه برای راه رفتن به احتمال زیاد به یک سقوط ختم شد، اما این باعث نشد که دوباره بلند نشوند. خیلی زود فرزند شما راه رفت و در نهایت دوید. رشد این گونه است: سعی می‌کنی، شکست می‌خوری و دوباره تلاش می‌کنی. همانطور که فرزندتان بزرگتر می‌شود، به او کمک خواهید کرد تا تلاش‌های بیشتر و پیچیده‌تری از نظر جسمی، ذهنی و عاطفی انجام دهد. بدون شک افتادن‌های بیشتر و حتی با صورت به زمین خوردن‌های وجود خواهد داشت، اما وظیفه شما به عنوان والد این است که به فرزندتان کمک کنید تا بلند شود و دوباره تلاش کند. به کودک خود کمک کنید تا برای چالش‌های آینده آماده شود. اطمینان حاصل کنید که فرزندتان می‌داند که فرایند یادگیری یک مهارت می‌تواند به اندازه خود مهارت مهم باشد و شکست چیزی نیست که باید از آن ترسید یا اجتناب کرد. به فرزندتان کمک کنید که این موضوع را درک کند. شکست محصول جانبی طبیعی یادگیری و تجربه چیزهای جدید است. موقعیت ناخوشایند و سخت را به رسمیت بشناسید. آن را انکار نکنید. به فرزندتان بگویید که ناامید یا ناراحت بودن اشکالی ندارد. فرزندتان را تشویق کنید تا به این فکر کند که چگونه با خسران کنار بیاید یا چگونه بهتر شود. برایشان در مورد زمانهای صحبت کنید که خودتان شکست خورید و آنچه از تجربیتان آموختید. اجازه دهید فرزندتان ببیند شما چیزهای جدیدی را امتحان می‌کنید، حتی اگر در آنها مهارت ندارید. شما سپهر دانش رو میشنوید. دعوت میکنم با سپهر دانش همچنان همراه شید.